تفسیر سوره ملک از اول سوره تا آیه 3 استاد شهید مرتضی مطهری.
سماوات سباقا ثم مرجع البصر الكرتين ينقلب إليك البصر خاصا وهو خسير. این سوره مبارکه سوره ملک نامیده می شود به اعتبار آیه اول، هم به اعتبار آیه اول و به علاوه به طور کلی در این سوره راجع به مسائلی بحث شده است که با همون که ملک در اینجا نامیده شده است و بیان شده است با اون تناسب دارد. سوره با این جمله شروع می شود: تبارک الذی بیده الملک. اول کلمه بیده الملک را معنی کنیم، بعد کلمه تبارک را، یعنی اون جمله و قبل از جمله. ملک یعنی سلطه و اقتدار. آقایون این طرفی ها که ایسه که بعد میاد، بله بعد حواسه پرس نشه، بیان اینجا که جا هست اینجا را اول پر بکنید که ایسه که بعد آمد. انواع قدرت‌ها، نیروها، توانایی‌ها در عالم وجود دارد و بلکه غیر متناهی. و شک ندارد که هر موجودی در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش از یک قدرتی، از یک توانایی، از یک اقتداری و از یک حدی از سلطه برخوردار است. ما اگر یک مورچه را هم در نظر بگیریم، این مورچه هم در حوزه عمل خودش دارای یک حدی از قدرت و توانایی هست و بلکه هر ذره ای را در عالم در نظر بگیریم مظهر یک قدرت و مظهر یک اقتدار است. وجود به طور کلی مساوی با قدرت و توانایی و اقتدار است و حتی در یک ذره قبلا کسی گمون نمی برد که چقدر قدرت در داخل یک ذره ای ذخیره باشد که حالا بشر به اون پی برده است. ولی در باب توحید انسان به این حقیقت باید پی ببرد که اون کسی که زمام همه قدرتها در اختیار اوست و در دست اوست، هر موجودی هر اندازه قدرت که داشته باشد و قدرت دارد، باز این خود او و قدرت او در اختیار ذات پروردگار است. یعنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت پروردگار هرگز عرض اندام نمی کند و محال است این چیزی. زمام همه امور و زمام همه قدرتها در دست او، عظمت الامور قرآن بیده در نهج البلاغه است که علما منهم بان عظمت الامور بیده، یعنی اولیای تو علم یقینی دارند و می دانند به این که زمام همه کارها در دست تو و در اختیار تو. کلمه بیده الملک معناش این است که همه ملک ها و همه قدرت ها و همه اقتدار ها در قبضه اوست، در اختیار اوست، در دست اوست. یعنی هیچ قدرت مستقلی در عالم وجود ندارد که در قبال قدرت الهی شمرده شود. اینجا در باب ملک و قدرت دو جور انسان میتواند به اصطلاح سخن بگوید، بلکه سه جور. یکی این که اصلا انسان بگوید هیچ موجودی دارای هیچ قدرتی به هیچ نحو نیست، اصلا هیچ موجود قدرتی ندارد اساسا، یعنی خیال بکند که نظام عالم فقط یک نمایش بی اساسی هست، که این نظریه به اصطلاح اشاعره بوده است. نظریه دیگر این است که نه، خدا از خودی قدرتی دارد، هر موجودی هم برای خودش یه قدرتی دارد و این قدرتها استقلال دارند در مقابل قدرت خداوند. سوم این است که هر موجودی در حد خود و اندازه خود از یک قدرتی برخوردار است، ولی او و قدرت است در قبضه قدرت الهی، که این امر بین امرین در تسلیمیات است. معنی جمله بیده الملک این است، بیده الملک یعنی تمام قدرتها در قبضه قدرت او و در اختیار او. این معنی جمله بیده الملک و تنها هم در قبضه قدرت او، یعنی در مقابل او هیچ قدرت مستقلی وجود ندارد. و اما جمله اول که تبارک الذی، تبارک است، تبارک از همون ماده است که ماده برکت هست. سلام علیکم. برکت فزونی خیر است، یعنی اونجایی که خیری وجود دارد، وقتی میخواییم بگیم که برکتی در اینجا هست، یعنی این خیر فزونی گرفته است. اگر میگن مثلا فلان چیز، عمر فلان کس برکت دارد، مال فلان کس برکت دارد، معناش این است که این شی در ذات خودش خیر است و این خیر فزونی گرفته است. در دعاها نسبت به یک دیگر گفته می شود بارک الله لك، این معناش این است که خداوند خیرهای تو را، خیر را در باره تو افزون گرداند، یعنی خداوند خیری که به تو می رساند افزون گرداند. تبارک به معنی این است که یعنی دو جوری که این کلمه را معنی کرد. یکی این که افزون از خیر و برکت خداوند، یعنی خداوند که منبع همه خیرات و منبع همه برکات هست، فزون در فزون است خیرات و برکات او. این در صورتی است که ما فعل ماضی را به همون صورت فعل ماضی معنی بکنیم، ولی احتمال دیگری در معنی جمله هست که نزدیک به یک دیگر هست، این است که جنبه شعاری اون وقت پیدا می کند، نه جنبه خبری. تبارک الذی بیده الملک، فزون باد خیر و برکت اون کسی که تمام سلطه ها و قدرت ها در اختیار او. حالا چه افزونه است بگیریم، چه فزون باد. نه فزون باد معنیش دعا نیست که بگید دعا در حق خدا معنی ندارد. همه این چیزهای انشائی گاهی جنبه شعاری دارد، مثل اینکه خود خداوند در قرآن می‌فرماید تبارک الله احسن الخالقین. او تبارکه اونجا احتمال قوی همین است که اینجوری فزون باد. این وقتی که ما میگیم فزون باد، یعنی به صورت شعار یک چیزی را که ذکر میکنیم، در واقع احساسات خودمون رو داریم درباره او بیان میکنیم. پس خلاصه معنی آیه این است، توحید افعالی، زمام تمام قدرت ها در اختیار او. قهرن هیچ خیر و برکتی، هیچ خیری به هیچ موجودی نمی رسد مگر این که به اراده او، مگر این که به مشیت او، مگر این که به دست او. پس فزون در فزون است خیرات و برکاتی که از ناحیه ذات حق به موجودات می رسد، یا فزون باد. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی توانا، یعنی در قدرت او محدودیتی نیست. حالا این دو جمله ظاهر این است که مقدمه برای آیه بعد که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اون چه که بعد میگوییم خیال نکنید که پس آیا به این دلیل است که ملک و اقتدار در دست اونی یا او بر هر چیزی توانایی، بلکه مسئله حکمت باری تعالی، نه مسئله عجز یا ناتوانی علیه بالله. و هو العزیز، و او تنها موجود عزیز. عزیز عرض کردیم به دو معناست، یکی به معنای یعنی غالب مطلق که باید تأیید میکنه همون معنای بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر را، راستی هو علی کل غفور دنبال آیه بعد در اونجا بعد نمیشی کنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. حالا فزون باد یا افزون در فزون است خیر و برکتی، برکت کسی که تمام قدرت ها و سلطه ها در اختیار اوست و بر هر چیزی تواناست، اون که بر اساس یک حکمت، که حکمت هم خودش ذکر فرموده، بر اساس یک حکمت نظام موت و حیات را آفرید، نظام مرگ، مردن و زنده بودن را آفرید. اون که هم مرگ را آفرید و هم حیات و زندگی را، چون بعدش داره لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معلومه که در اینجا حالا نظر به همون موت و حیات انسان است. اون که برای انسان هم مرگ آفرید و هم زندگی را، چرا؟ بر اساس چی؟ می‌فرماید بر اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه. اون حکمت این است: لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای این که بیازماید شما را که کدام یکی از شما از نظر عمل احسن و نیکوکارتر هستید. به عبارت دیگر برای آزمودن نیکوکاری شما، که مکرر گفته این که آزمودن الهی یعنی در معرض یک عمل قرار دادن، یک امر بالقوه را در معرض فعلیت درآوردن. که بازم تکرار میکنیم، عرض کردیم به این که مکرر این قضیه را عرض کردیم که در باب آزمایش، آزمایش به سه گونه صورت میگیرد. یکی آزمایشی که یه انسان میکند درباره یه انسان دیگری یا درباره چیز دیگری، برای اینکه خودش میخواد از حقیقت امر واقف بشود. شما میگید من فلان کس را، مثلا فرض کنید شما که یه نفری میخواد با شما در کاسری شریک بشود، درست نمیشناسید، او را تحت آزمایش و امتحان در میارید برای اینکه میخواید ماهیت او بر شما معلوم بشود. به این معنا آزمایش در مورد ذات حق معنی ندارد. گاهی وقتا یک کسی را مورد آزمایش قرار میدید، نه برای اینکه بر شما معلوم بشود، برای اینکه بر خود او معلوم بکنید. شما میدانید، ولی قبل از اینکه او را در معرض آزمایش قرار بدید، شما اگر به علم خودتون عمل بکنید، او خیال میکند که شما درباره او ظلمی روا داشته اید، حدیثی کرده اید. مثل این است که یه معلمی که سر در تمام سال با شاگردها سر و کار دارد، بسا هست که کاملا قبل از امتحان میداند که کدام دانش آموز یا دانشجو چه نمره ای را استحقاق دارد و کدام دانش آموز دیگر چه نمره ای دیگر، ولی خود دانش آموز یا دانشجو که چنین اعترافی ندارد. او اگه بنابرای شود بر اساس علم خودش نمره بدهد، به اونی هم که نمره بالا داده است اونم راضی نیست، چون بالاترش میخواد. یا اگه بالاترین نمره هم داده باشه، تازه ازش هیچی میگه کاری نکرده. اون که نمره کم آورده که مسلم ناراضی، میگه نخیر من هیچ این استحقاق رو دارم. ولی وقتی که پای امتحان در کار آمد، دیگه زبان معترض بسته میشود که من همون هستم که این نمره رو به من دادن. ولی یک نوع امتحان دیگری هست، آزمایش دیگری هست، که اون آزمایش را آزمایش پرورشی می نامند. یعنی در عمل یک موجودی را، انسانی را یا انسان دیگری را در کوره بلایا قرار دادن، یعنی بلایا مقصودم شدائد، گرفتاری ها، در سر دراهی ها و سختی ها قرار دادن، برای اون که استعدادهای درونی بروز بکند و ظهور بکند. یعنی اگر این آزمایش نباشد، او در حد خامی باقی میماند، در حد بالقوه باقی میماند. این آزمایش است که تکمیل کننده است. نوع سوم آزمایش یعنی آزمایش تکمیل کننده. آزمایش الهی درباره بندگان همون خصلت تکمیل کنندگی دارد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. دیگه هم عرض کردیم که در احادیث هست که خداوند متعال اگر بنده ای رو دوست داشته باشد، او رو در دریای گرفتاری ها و صدائت فرو میبرد، اون دوری که یه انسانی را میاندازن توی آب که فرو میرود در آب. چجور؟ یعنی همین جوری که یه انسان را وقتی میخوان شناوری به اشیاد بدن، در بیرون آب کسی شناوری یاد میگیرد. اگر کسی نیفتد در آب و تلاش نکند و با آب سر و کار نداشته باشد، دست و پا تو آب نزند و احیانا مثلا غرق نشود، یه کسی دیگه با دستش بگیرد، آب تو حلقش فرو نرود، او هرگز سنا یاد نمیگیرد. با خوندن کتاب هرگز کسی سناور نمیشود. با سر و کار داشتن با آب انسان سناور میشود. حدیث دارد که خداوند متعال انسانها را به بلایا گرفتار میکند، میاندازد در بحر بلا، اونچنان که یک انسانی را در یک دریا میاندازد. حالا این لیبلوکم ایکم احسن و عملا معناش این است که انسان تا در این دنیا که دار عمل است، یعنی عالم موت و حیات، یعنی عالمی که موت و حیاتش دوتایی با یک دیگر آمیختگی دارد، انسان تا در این دنیا واقع نشود و تا آزمایش مورد آزمایش عمل قرار نگیرد، به اون توانی که باید برسد نمیرسد. یعنی محال است که میگیرید هر انسانی را شما در نظر بگیرید، همینجوره. هیچ انسانی در بد و تولد کامل به دنیا نمیاد، به امکان ندارد کامل به دنیا بیاد. کمال انسان با عمل انسان تحقق میپذیرد. درست انسان در ابتدای تولد مثل اون میوه ایست که تازه در شکوفه میخواد پیدا بشود، این باید یک مدتی باشد تا در همین جا رشد بکند. منتها رشد انسان به وسیله اعمال صالح و نیات صالح و به وسیله معرفت ها و افکار صالح. پس خدای متعال موت و حیات را، زندگی و مردگی را، که اول انسان نیست بعد زنده می شود بعد می میرد، این را در این دنیا آفرید برای این که شما را در آزمون نیکوکاری قرار بدهد. اینجا مفسرین یه بحثی را طرح کردن که خلق الموت و الحیات، یعنی که خدا هم مرگ را آفرید و هم حیات را آفرید. حیات امریست وجودی قابل آفرینش هست، مرگ نیستی، فقدان حیات است. نیستی که دیگه قابل آفرینش نیست. این مثل این است که نور ما داریم و سایه داریم، سایه دیگه همون نبودن نور است. سایه دیگه یه امری نیست که قابل خلق و ایجاد باشد. پس چطور در اینجا این تعبیر آمده است که الذی خلق الموت و الحیات؟ این دو جواب دارد. یک جوابش این است که به اصطلاح میگویند عدمها و نیستیهایی که فرضاً اگر نیستی باشد از نوع عدم و ملکه باشد، باز قابل آفرینش است ولی به تبع. جواب دیگرش این است که مرگ در بیان قرآن صرفا نبود حیات نیست، نیستی نیست، بلکه مرگ تطور است، یعنی انتقال از دنیای از نوعی از حیات به نوعی دیگر از حیات است. در واقع تولدی از حیاتی به حیات دیگر، این در سوره اذا وقع مخصوصا یادم هست که اجمالا یادم هست مفصل بحث کردیم که در اون آیه خیلی صراحت بیشتری هم داشت با یه نکاتی که اونجا عرض کردیم. اینجا آیه این بود که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مرگ را مقدر کرده ایم، مرگ قضا و قدر ما، تقدیر ما، و ما در این مسئله مرگ این جمله کلمه ما نحن و مسبوقین را مخصوصا یادم هست که در اونجا بحث کردیم. این مرگ یک ضرورتی که از روی یک امر چاره ناپذیری، یک تنایی که دیگه چاره ناپذیر باشد، این چنین چیزی نیست. علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مغلوب نیستیم در این جهت، یعنی از روی اراده و از روی غلبه خود این کار رو کردیم، مانند که شما رو تبدیل بکنیم به مثل شما. گفتن این اشاره به همون مسئله حرکت جوهری است. مقسم الله صدر در تفسیر سری واقعه در اینجا خیلی زیاد سخن داده و برای این که شما را انشاء بکنیم و به وجود بیاوریم و منتقل بکنیم در جهانی که اون جهان را نمی شناسید، یعنی این مرگ که از نظر شما که در این دنیا هستید این را فنا و نیستی و تمام شدن تلقی می کنید، در واقع و نفس الامر نیستی و تمام شدن نیست، بلکه انتقال از نشعی به نشعی دیگر است. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو کلماتی که در ابتدای بعثتشون فرمودن که جمع کردن عده ای را که ظاهرا همون بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بودن، وقتی که اونها را جمع کردن این جمله ها را فرمودن به این که تما تنامون تموتون و تما تستیقلونه تمعتون. همینجوری که میخوابید میمیرید، یعنی مرگ جز یک خواب برای بشر نیست و بعثت قیامت حشر جز یک بیداری بعد از یک خواب طولانی نیست. همین جوری که خوابیدن نیستی و فنا نیست، مردن هم نیستی و فنا نیست. خلقتم للبقاء لا للفناء. بعد اینجا قرآن یه تعبیری دارد که در این تعبیر هم نظر مفسرین رو جلب کرده و هم روایات تکیه کرده اند روی این تعبیر. این است که بفرماید به این که خدا این نظام مرگ و زندگی را که در واقع نظام طبیعت را از اون جهت آفرید که شما را در آزمون نیکوترین عمل قرار بدهد، لیبلوکم احسن و عملا، نفرمود لیبلوکم اکثر و عملا، چون دو جور میتوانید بیان بفرمایید. یکی این که آزمایش کند شما را که چی بیشتر عمل میکند، یا کی آزمایش کند شما را که کی بهتر و نیکوتر و با ثوابتر عمل می کند. یعنی اگر تعبیر این بود که کی بیشتر عمل می کند، تکیه روی کمیت بود، ولی وقتی که فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تکیه روی کیفیت است. از ما عمل میخوان، ولی در عمل ما میتوانیم زیاد عمل بکنیم، ولی میتوانیم بهتر عمل بکنیم، یعنی چگونگی عمل ما بهتر باشد. ببینید مثل هر کاری در هر چیزی این موضوع میاد. حالا فرض کنید این مثال عادی رو ذکر بکنیم، همین سخن گفتن، آیا بیاد حرف زدن هنر است یا نیکو حرف زدن هنر است؟ ممکنه یه نفر انسان 10 ساعت پشت سر هم دیگر حرف بزنه، ولی یه نفر 2 دقیقه حرف بزنه، ولی او در 10 ساعت حرف زدن هیچ محتوایی نداشته باشد، به این 2 دقیقه حرف زدن او همش محتوا باشد. این 2 دقیقه حرف میزند که بعد 10 ساعت میشود شرح داد. او 10 ساعت حرف میزند که 1 دقیقه نمیشود از او خلاصه گرفت. این فرق میان کمیت